د امریکا غاک لاري موږ بشپړ انزور درکو.
سرخط سه خبر مهم در برنامه امروز تلویزیون آشنا صدای امریکا از واشنگتن. دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده در خطابش در سومین و آخرین روز کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی‌پک روی طیفی از موضوعات سیاسی که از حکومت طالبان آغاز و تا جنگ در اوکراین می انجامید صحبت کرد. ازبکستان به هدف تقویت داد و ستد تجاری قرار است یک زون تجاری در مرز میان ازبکستان و افغانستان ایجاد کند. این مطلب را حکومت طالبان از قول معاون صدر اعظم ازبکستان که در دیدارش با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت این طالبان انجام داده بیان کرده است. مهاجرت و بلند رفتن مصارف زندگی از جمله موضوعات مهم برای رای دهندگان در انتخابات امروز آلمان است.
سلام و وقتتان بخیر. به برنامه این ساعت تلویزیون آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. امروز یک شنبه است، 23 ماه فوریه سال 2025 میلادی. این برنامه به گونه زنده از ماهواره صفحات اجتماعی فیسبوک و وبسایت دری و پشتوی صدای آمریکا به نشر می‌رسد. در ضمن شما می توانید این برنامه را روی رادیو روی موج متوسط 972 کیلوهرتز بشنوید. من محمد احمدی هستم. در برنامه امروز مسکا صافی خبرنگار صدای آمریکا از پشاور در مورد مسئولیت گذرگاه ترخم و وضعیت افغانهای مهاجر و اخراج آنها از توسط پاکستان گزارش می‌دهد. تحلیل مسئولیت گذرگاه ترخم و تبعات آن را با مهمان برنامه آقای آصف مبلغ تحلیلگر مسائل سیاسی در ترکیه بحث می‌کنیم. نخست با ما همراه باشین با خبرها و گزارش‌هایی در مورد ایالات متحده آمریکا. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده در سخنرانیش در سومین و آخرین روز کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی‌پک روی طیفی از موضوعات سیاسی که از حکومت طالبان آغاز و تا جنگ در اوکراین می‌انجامید صحبت کرد و از اقدامات اداره‌اش در طول یک ماه گذشته حمایت کرد و از پالیسی‌های حکومت سابق تحت رهبری بایدن انتقاد کرد. شرح این گزارش را همکارم به توجه می‌رساند.
در آخرین روز کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سی‌پک، دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده بار دیگر روی پس گرفتن تجهیزات نظامی باقی مانده از نیروهای نظامی آمریکا در افغانستان تاکید کرد. وی گفت که زمانی که او رسم و گذشت طالبان را در وسایط نظامی آمریکایی می‌بیند، خشمگین می‌شود. We left a lot of it, although a lot of it but
very small relatively, in Afghanistan. ما بخش کوچکی از تسلیحات را در افغانستان گذاشتیم و طالبان آن را دارند. آنها سالانه مراسم رسم و گذشت دارند که از آن استفاده میکنند و من با دیدن آن خشمگین میشوم. ما حدود 2 یا 2.5 میلیارد دلار امداد در سال به افغانستان میدهیم و من دیروز با آنها گفتم که میخوام آن را بررسی کنم و اینکه ما پول با آنها میدهیم اشکالی ندارد، ولی باید تسلیحات ما را پس بدهند. آنها این تسلیحات را میفروشند.
ترامپ در خطابش در سی‌پک که بیش از یک ساعت به طول انجامید و دستاورد حکومتش در طول یک ماه تصدی، انتقاد از پالیسی مهاجرتی اداره بایدن، اقدامات اخیر حکومت خود در قبال وضع طرفه ها و دیگر موضوعات جان پرداخت. وای در مورد جنگ روسیه و اوکراین و دلیل کشته شدن شمار زیادی از جوانان ابراز تأسف کرد و گفت با رؤسای جمهور هر دو کشور در گفتگو می باشد. ترامپ با اشاره به میلیاردها دلار کمک آمریکا به اوکراین برای دفاع از خود در برابر روسیه گفت که در تلاش است تا این پول را به ایالات متحده بازگرداند. I'm dealing with President
Putin. من با رئیس جمهور پوتین کار میکنم. من میکوشم که این پول را پس بگیرم، آن را تضمین کنم، چرا که میدونید اروپا 100 میلیارد دلار میدهد و ایالات متحده 350 میلیارد دلار به دلیل حماقت رئیس جمهور و اداره اش داد. بدتر این که اروپا آن را به شکل قرضه داده است و پول خود را پس میگیرد و ما آن را به شکل هیچ داده ایم.
ترامپ در این خطاب ابراز داشت که اگر او رئیس جمهور آمریکا می بود، حمله تروریستی 7 اکتبر حماس بر اسرائیل اتفاق نمی افتاد. وی در مورد ایران گفت که حکومت ایران در پایان دوره اول ریاست جمهوری او ورشکسته شده بود و پولی برای حماس و حزب الله نداشت. اما جو بایدن با ورود به قصر سفید تمام تحریم ها علیه ایران را رفع کرد و این حکومت دوباره ثروتمند شد. ترامپ در این خطاب ابراز داشت که چین و برخی دیگر از کشورها با ایالات متحده رفتار غیر عادلانه کردند. کنفرانس اقدام سیاسی محافظه‌کاران یا سیپک بر روز پنجشنبه هفته گذشته در واشنگتن دی سی آغاز شد و برای 3 ادامه داشت. در این کنفرانس علاوه بر رهبران محافظه‌کار ایالات متحده، شماری از رهبران و سیاستمداران کشورهای دیگر به شمول پولند، بریتانیا، آرژانتین و ایتالیا نیز خطابه‌های را ایراد کردند. لینا روزبه، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در پیام خاص که امروز یکشنبه نشر شد، سربازان روسیه دخیل در جنگ با اوکراین تقدیل به عمل آورد. پوتین در پیام ویدیویش گفته است که تبریکات خاص به تمام سربازان و افسران روسیه اشتراک کننده در عملیات نظامی خاص است که جانشان را به خطر انداخته و شجاعت نشان دادند و با عزم راسخ از سرزمینشان و علایق ملی باینده روسیه دفاع کردند. روز مدافع سرزمین پدری همه ساله در روسیه به تاریخ 23 فوریه تجلیل می‌گردد که با مراسم تشکیل همراه است. در حالی که اوکراین وارد 4 سال جنگ با روسیه شد، بی‌ثباتی بر روابط میان ایالات متحده و آمریکا، ایالات متحده آمریکا و اوکراین سایه افکنده است. تغییرات اخیر در لحن واشنگتن نگرانی‌های را برانگیخته که اوکراین ممکن است به یک توافق صلح نامطلوب مجبور شود و یا بدون حمایت آمریکا مجبور شود تا در برابر روسیه مبارزه کند. گزارش مشترک میرسلاها و گونگ دانگزه از وارسا را آنا کارچینکا خبرنگار صدای آمریکا در کیف تهیه کرده است.
مرکز صحی رازوم در کیف در ماه فوریه 2024 توسط پترو کراسیتسکی، سرباز بازنشسته اوکراینی و دکتر خانوادگیش افتتاح شد. پس از خدمت در اردو در سال 2015 و دوباره پس از تهاجم روسیه، کراسیتسکی ایجاد کلینیک را در حین بهبودی از 2 مغزی و ضربه های مکرر مغزی در نظر گرفت. با توجه به این که جمعیت سربازان بازنشسته اوکراین به 4 تا 5 میلیون میرسد، او میگوید که این مرکز یک سرمایه گذاری در آینده کشور محسوب میشود.
اگر به آینده کشور خود باور نمی داشتیم، هیچ یک از اینها را شروع نمی کردیم. مرکز صحی وجود نمی داشت. ما به سادگی به خارج از کشور می رفتیم و آن پایان ما می بود.
بسیاری در اوکراین خوشبینی کراسیتسکی را به اشتراک می‌گذارند، اما تغییرات اخیر در سیاست و لحن آمریکا باعث نگرانی بسیاری ها در باره آینده کشورشان شده است و آن هم در حالی که اوکراین وارد سال 4 جنگ با روسیه می‌شود. اوکراینی ها حراس دارند که تعهد نامشخص آمریکا ممکن تلاش ها برای مهار متجاوزین روسیه را تضعیف کند و موقعیت اوکراین را در هر مذاکرات بعدی ضعیف بسازد. ماریا مزنتسوا، قانونگذار از حزب حاکم بر رئیس جمهور، ولادیمیر زلنسکی با صدای آمریکا گفت که فشارها بسیار زیادند و برخی پیام‌ها درباره اوکراین ناامید کننده است.
ما همچنان انتظار صلح عادلانه، مذاکرات منصفانه را داریم و هیچ تصمیمی درباره اوکراین بدون حضور اوکراین اتخاذ نخواهد شد.
آخرین نظرسنجی گالوب نشان می‌دهد که 52% از اوکراینی‌ها از مذاکرات صلح حمایت می‌کنند. الکسی میلینک از مرکز رازومکو، یک نهاد پژوهشی سیاست عمومی اوکراینی، می‌گوید که احساس روبه رشد از واقع‌بینی در جامعه اوکراینی نسبت به جنبه‌های صلح وجود دارد.
یک درک کلی وجود دارد که آتش‌بس ممکن پایان جنگ نباشد. نظر غالب این است که اگر آمریکایی‌ها و روس‌ها به نوع توافق درباره آتش‌بس برسند، این فقط نوع دیگر از دوران میان جنگی خواهد بود.
بر اساس معلومات رادیاب ACLED مستقر در آمریکا، تلفات غیر نظامیان در اوکراین در سال 3 جنگ 16% افزایش یافته است و طوری که تعداد مرگ های ناشی از حملات هوایی به غیر نظامیان 3 شده است.
من نسبت به روند شروع مذاکرات خوشبین هستم، اما صحبت کردن درباره آن بر اساس شرایطی که میشنویم بسیار دشوار است. مهمترین چیزی که اوکراین در حال حاضر نیاز دارد اطمینان از حمایت است، چه در داخل کشور و چه از متحدان خارجیش.
پس از 3 سال مقاومت در برابر تجاوز روسیه، اوکراین یکی از چالش برانگیزترین دوران خود را تجربه می کند، در حالی که نیروهای آن با آرامی در بخشهای شرقی عقب نشینی می کنند. اوکراینی ها اصلا مایل به دیدن و گذاری سرزمین های خود نیستند و امیدوارند که امریکا بتواند قانع شود که در کنار آنها بماند و فرصتی برای حفظ یک پارچگی کشور با آنها را بدهد. فرخنده پیمانی، صدای امریکا، واشنگتن.
واتیکان امروز یکشنبه اعلام کرد که پاپ فرانسیس رهبر مسیحیان کاتولیک جهان در وضعیت بحرانی به خاطر عفونت شش بعد از انتقال خون و وضعیت شدید تنفسی شب گذشته به خوبی استراحت کرد. اعلامیه یک سطر سخنگوی واتیکان صبح روز یکشنبه متذکر نشده است که آیا پاپ فرانسیس برای صرف صبحانه بیدار شده است یا خیر. خبر این وضعیت صحی بحرانی رهبر مسیحیان کاتولیک جهان بعد از آن نشر شد که این پاپ 88 ساله که در جوانی بخشی از شش آن برداشته شده بود در وضعیت حیاتی شدید قرار دارد. قرار است روز یکشنبه امروز در آلمان انتخابات برگزار شود. مهاجرت و بلند رفتن مصارف زندگی از جمله موضوعات مهم برای رای دهندگان آلمانی هست. مرین هنری ریچول خبرنگار صدای آمریکا گزارش می‌دهد که یکی از کاندیدان پیشتاز واشنگتن را به دخالت در این انتخابات متهم کرده است. روی زمانی شرح بیشتر را به توجه می‌رساند.
هارتموت کوتر در آلمان شرقی سابق بزرگ شد و پس از اتحاد مجدد آلمان کاربار موفق نجاری را آغاز کرد. برای دهه ها او به دموکرات های مسیحی راستگرا رای می داد. مگر این موضوعی در سال 2015 زمان تغییر کرد که انگلا مرکل صدر اعظم وقت به بیش از 1 میلیون مهاجر اجازه ورود به این کشور را داد. کوتر اکنون عضو حزب بدیل برای آلمان یا AFD است که مخالف مهاجرت می باشد.
این فقط به نظر می رسید که یک موضوع سیاه‌پوستان باشد که رفتار خوب نداشتند، تربیه خوب نداشتند و قسم نبودند که من می خواستم. شما باید اندک توجه نشان دهید و آنها این همه کارها را نمی کنند.
حزب بدیل برای آلمان که بر ناامیدی رای دهندگان از بحران مهاجرت تمرکز داشته است، به اساس نظرسنجی ها با تصاحب ممکنه 21% آرا در جایگاه دوم قرار دارد.
چیزی که برای آن مبارزه می کنم این است تا جلوی این مهاجرت غیر قانونی را بگیرم.
و این در حال است که حمله مرگبار هفته گذشته در شهر مونیخ آلمان بس پیرامون مهاجرت را شدت بخشیده است. این حزب حمایت ایلان ماسک میلیاردر امریکایی و متحد برجسته دونالد ترامپ رئیس جمهوری ایالات متحده را با خود دارد، اما لفاظی های شدید این حزب باعث ناراحتی بسیاری از آلمانی ها شده است. حزب AFD توسط استخبارات داخلی آلمان با عنوان سازمان مظنون افراطی تحت نظارت قرار دارد. اعتراض علیه رازگرایان در برلین و دیگر شهرها برگزار شده است.
کاملا برایم نگران کننده است که نژاد پرستی و پیام راستگراها در حال تبدیل شدن به یک معیار است.
بر اساس گفته های سارا واگنر، آگاه مسائل سیاسی، مهاجرت در صدر موضوعات مبارزات انتخاباتی قرار دارد.
مهاجرت موضوع شماره یک است که مردم واقعاً به آن توجه دارند و این امر بر انتخاب رأیشان تأثیر می‌گذارد. احتمالاً دومین مسئله برجسته وضعیت اقتصاد است. مردم با بحران هزینه های زندگی بلند در مقایسه با انتخابات سال 2021، قرار دارند.
این در حال است که فشارهای اقتصادی منجر به فروپاشی دولت ائتلافی سه حزبی در ماه نوامبر شد. اولف شولت صدر اعظم فعلی سوسیال دموکرات های آلمان میخواهد قرضه ها را افزایش دهد تا کمبود بودجه را پر کند و به تمویل کمک های نظامی برای اوکراین کمک شود. فرد شمرز رهبر حزب دموکرات مسیحی که با 29% آرا پیشتاز است میگوید که این کشور نباید قرضه بیشتر داشته باشد.
اقتصاد جمهوری فدرال آلمان در حال حاضر در اتحادیه اروپا در حال تنزل است. ما در جایگاه آخر قرار داریم.
آقای مرز ممکن اکثریت کم را از خود کند، اما او تشکیل ائتلاف با حزب راست افراطی یا AFD را رد کرده است. این موضوع انتقاد جدی ونس معاون رئیس جمهوری ایالات متحده را در کنفرانس امنیتی مونیخ به همراه داشت که بر نمایندگان گفت که صدای مردم اهمیت دارد. اما مرز آقای ونس را به مداخلات در انتخابات آلمان متهم کرد. روی زمانی، تلویزیون آشنای صدای آمریکا، واشنگتن.
بعد از یک وقفه کوتاه در مورد مسئولی گذرگاه ترخم و وضعیت ماچرن افغان و تحلیل مسئولی این گذرگاه گزارشی خواهم داشت. با ما همراه باشید. مقامات طالبان گزارش دادند که در ننگرهار گذرگاه ترخم از شب گذشته به این سو بروی هر گونه تردد مردم و تجارت مسدود شده و در حال حاضر این گذرگاه به گونه کامل بسته است. تأثیرات این مسدودی بر وضعیت اقتصادی بحرانی بیش از پیش مردم افغانستان چیست؟ افغانهایی که بین دو کشور تردد می کنند با چه مشکلات مواجه هستند و در نهایت چرا این مسئولی به طور اغلب صورت میگیرد؟ این پرسش را با آقای آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه مطرح میکنیم که اکنون در برنامه با ما هستند. جناب آقای مبلغ، سلام، روزتان بخیر. نظر شما چیست؟ چرا یعنی منظورم این است که دلیل و علل اصلی مسئولی این گذرگاه صرف روی واقعی درگیری مسلحانه در دو طرف هست یا فکر میکنه عوامل دیگه است که فقطن و افتن صورت میگیرد؟
تنش‌های سیاسی میان افغانستان و پاکستان یک سابقه تاریخی بسیار بلند دارد. بحث منازعات مرزی مطرح هست و امروز با استقرار مجدد طالبان در افغانستان و وخیم شدن اوضاع امنیتی در پاکستان به دلیل ظهور طالبان پاکستانی و لشکر آزادخواه بلوچ و عملیات‌های گسترده رکبتن در سال 2024 انجام دادن، من فکر میکنم که مسئولین پاکستانی بر این فکر هستند که جلوی این تحرکات که بخشش هم تحرکات جدای طلبانه هست را بگیرن. مقامات پاکستانی و شواهدی از به اصطلاح مراکز بین المللی تایید میکنه که مخصوصا شبکه حقانی پشت نیروهای جدای طلب در پاکستان هستند. این میتانه و مفهوم حمایت از طالبان پاکستانی، بلوچهای پاکستان و همچنین بعض از نیروهای نرم مثل جنبش تحفظ پشتونخوا باشه. بنابراین من فکر کنم این تنش‌های سیاسی و امنیتی همانطوری که در طول تاریخ حیات پاکستان مخصوصا در زمان آقای داوود خان رئیس جمهور افغانستان اتفاق افتاد، امروز هم
این مسدودی پی در پی گذرگاه ترخم فکر میکنیم بر وضعیت اقتصادی بیش از پیش بحرانی افغانستان چه تأثیرات را خواهد گذاشت؟ مستقیماً بر مردم افغانستان و تجار چه تأثیرات را میگذارد؟
مرز ترخم و گذرگاه اقتصادی پاکستان بر افغانستان یک مرز بی‌بدیل هست، علی‌رغم این که راه اقیانوس هند، بندر چابهار و بدیل‌های مثل کشورهای آسیای میانه مطرح میشه، اما تا کنون نشان داده که تبادلات اقتصادی را که از مرز جنوبی پاکستان صورت میگیره بسیار بسیار فراتر از آن هست که بشود با بندر دیگر این را به اصطلاح جاگزین کرد. در زمان داوود خان و جنگ 15 روزه به دلیل بسته شدن مرز پاکستان افغانستان دچار قحطی شد و امروز هم روی اقتصاد بسیار متزلزل افغانستان یقینا تأثیرات زیانبار و غیر قابل جبران را خواهد گذاشت. بحث دیگه ای وجود دارد، مسئله آسیب پذیری مردم هست که در دو طرف مرز ساکن هستند. من فکر میکنم دایه های رک طالبان و یا حتی کسانی قبل از طالبان مثل داوود خان داشتن عملا نشان داده که برای عامه مردمی که اینها دایه به اصطلاح دفاع از اونا را دارن ضرربار بود، از زیانبار بود. در خود پاکستان مجموعه های تنش های قومی را که ایجاد کرده در پاکستان باعث ایزوله شدن همین بخش به اصطلاح عامه مردم و اینها من فکر میکنم که نه بخیر امنیت افغانستان هست نه بخیر امنیت پاکستان هست. بحث را که در دوران آخر حکومت آقای غنی پیگیری شد، گذر بدون گذرنامه و به اصطلاح بحث‌های از این دست کمک کرد ترویج افراطیت و تروریسم هم در مناطق جنوبی افغانستان و هم در
بله آقای مبلغ، اگر به صورت مختصر بفرمایید که راه حل اساسی یعنی این وضعیت چی هست، از کجا یا چطور میشه که این را حل کرد؟ در واقع
من فکر میکنم که قبول کردن مرزهای بین المللی از جمله مرز دیورند که به اعتقاد من نه تنها ما بلکه بسیار از افغان‌ها مرز بین المللی هست و مستحکم سازی مرز بین پاکستان و افغانستان میتواند شاکلید آمدن امنیت در منطقه ما و شما مخصوصاً در افغانستان و پاکستان باشه. اگر در طول تاریخ سیاسی پسین افغانستان مسئله دیورند را به مسئله ملی پیوند زده و یا خواسته از ارت افغانیت مردم استفاده بکنه، تماماً سود فردی و حزبی داشته و متاسفانه امروز هم بر همین حرکت سوار هستند. اما تبعات وخیم این را مردم افغانستان، مردم پاکستان و اقتصاد منطقه پرداختند.
تشکر از جناب آقای آصف مبلغ، تحلیلگر مسائل سیاسی مقیم ترکیه، که تحلیل و دیدگاه خود در مورد وضعیت در سرحد یا گذرگاه تورخم بین پاکستان و افغانستان بیان داشتند. روزتان بخیر. تشکر. ولی برمیگردیم به پاکستان. در مورد گذرگاه تورخم از همکار ما مسکا صافی میشنویم. باختر خبرگزاری دولتی تحت کنترل طالبان روز شنبه به نقل از عبدالجبار حکمت کمیسار طالبان در تورخم گفت که نظامیان پاکستانی پس از آن گذرگاه تورخم را بستند که افراد طالبان قصد ایجاد چندین پست را در داخل افغانستان داشتند. طبق صحبت هایی که در ابتدای برنامه هم داشتیم، مسکا صافی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا در برنامه هست با جزئیات بیشتر. سلام مسکا، وضعیت اکنون در گذرگاه تورخم بعد از این مسدودی چی است؟ دلیل اصلی را مقامات پاکستانی چی گفتند؟
سپاس از شما. خوب، با گذشت دو روز امروز هم مرز بسته است و در هر دو طرف مسافران، رانندگان موترهای باربری و حتی بیماران منتظر بازگشایی مرز می باشه. امروز خودم تورخم رفته بودم و در آنجا مسافران، بیماران را دیدم، حتی بیمارانی که عملیات کرده بودند و نمی توانستند که در آنجا باقی بمانند شکایت کردند که شب را هم سپری کرده و نمی دانند که چه وقت مرز باز می گردد. راننده های موترهایی که مملو از مواد خوراکی به ویژه میوه ها و سبزیجات می باشد می گویند که مواد یا حمال هایشان رو به خراب شدن می باشد و از هر دو سمت می خواهند به زودترین فرصت این مسئله را حل کند. البته از سوی پاکستان تا این دم هیچ بیان رسمی به نظر نرسیده. البته پلیس محلی می گوید که قرار است فردا روز دوشنبه تصمیم گیری صورت بگیرد، زیرا امروز یک شنبه بود و تمام دفاتر دولتی هم بسته می باشد و معلوم نیست که چه وقت این مرز باز می گردد. البته خیلی کوتاه می خواهیم بگم که این بار اول نیست، پیش از این نیست چندین بار مرز مسدود گردیده. نظر بعضی از افغان‌ها را با هم داریم، یک جا می بینیم.
شو بچه ما جای نداریم، سر سرک جای نداریم، ما پس بریم یا ایجا جای مای نیست. ای ما حال پیسه نیست که ما به خدا امروز نانم نخوردیم، پیسه نیست ما اتاق بگیریم.
صبح کی آمدیم؟ حال آمدیم، مادرم مریض است. ای صبح کی تا بالا آمدیم، راه بسته است، مشکلات ها زیاف است. ما این ای پنجای پاکستان آمدیم، راه بند است، اینیم یک مشکلات است دیگه برای ما که امرا علاش ها ما دیری میشه چی هستیم. ای مسلم ها آره زیاف مردم هست اینجا به تکلیف هست، تنها ما نیستیم، جای پیدا نمیشه اینجا. تو مردم هایی هست که شب و اتاق پیدا کرده نمیتوند، این خونکا خواه کرده.
همین سه روز میشه که دروازه بند است، مشکل در مابین از یاست، دروازه را بند کرده، کلی مالای ما خراب شد، ترکاری بار است، موترهای جا استاد است، این سیم روز است، یک روزش نیست، دو روزش نیست، هر وقت نمی مشکل است برای ما، مالا خراب میشه، نمی جا کلش مسافر است. یا علی خو ما بازم خوب هستیم، دینی جای استاد هستیم، می تو مردم از درای استاد است، او نداره، نان نداره، چای نداره.
مسکا، خب این گذرگاه یکی از گذرگاه‌های مهمی هست برای تردد مهاجرین و یا پناهندگانی که از پاکستان اخراج میشه. فعلا برنامه پاکستان و روند توقیف و اخراج مهاجرین افغان و وضعیت افغان‌ها در مجموع چی است در پاکستان؟
پاکستان یک بار دیگر به پناهجویان افغان که در پاکستان زندگی میکنند هشدار داده. وزیر خارجه این کشور اسحاق دار در یک مصاحبه تلویزیونی با تی‌آر‌تی ترکیه صحبت کرده و گفتند تعداد کسانی که البته مهاجرین افغانی که منتظر اسکان مجدد به ایالات آمریکا می باشد تا یک وقت زمانی که بانها معین گردیده اگر تا آن زمان بررسی نگردد و یا هم پرونده هایشان رد گردد آن افغانها از جمله افغانهای غیر قانونی شناخته می شود و گفته که آنها باید به کشور اصلیشان بازگردانده شود. اسحاق دار در این مصاحبه افزوده و گفته که این مسئله را اسلام آباد البته باشیدن در میان میگذارد و همچنان این موضوع را بررسی میکند و گفته که ایالات متحده با پاکستان متحد بوده که تا سپتامبر سال جاری این تمام افغانهایی که منتظر اسکان مجدد میباشند ها به از کشور پاکستان اخراج میگردد. البته وضعیت در حالی است که اخراج و بازداشت های مهاجرین افغان و همچنان تلاشی های خانه به خانه در اسلام آباد و راولپندی دوام دارد و آنچه که این سیار هم یک اطلاع داده بود به تمام افغان ها گفت که تا 28 همین ماه روان یا فبروری باید افغان ها از اسلام آباد و راولپندی به شهرهای دیگر از پاکستان برود و نیز تا 31 مارچ کسانی که البته از با کشور ثالث پرونده های مهاجرتی دارد آنها می توانند که از این دو شهر خارج گردند. البته کسانی که ویزاهای معتبر دارند می توانند که در پاکستان باقی بمانند.
تشکر از موسکا صافی خبرنگار ما در پشاور که جزئیات بیشتر از وضعیت مهاجرین و همچنین توقیف یا بستودی گذرگاه ترخم هم داشتند. تشکر از شما.
در عصر و زمان تغییر که جهان نامطمئن به نظر می رسد و آنچه می شنویم منعکس کننده آنچه می بینیم نیست، ما به دنبال حقیقت می برایم. وقتی تنها بخشی از حقیقت و آنچه اتفاق افتاده به ما گفته می شود، اعتماد از بین می رود. رویاها، آرزوها و خواهشات من برای یک فردای بهتر و مطبوعات آزاد بستگی دارد. در صدای امریکا ما روایتگر گزارش هایی هستیم که مردم برای دیدن آن خطر را متقبل می شوند. ما در صدای امریکا جهان را با حقیقت به هم نزدیک و متحد می سازیم. ما تصویر کامل حقیقت و آنچه را که اتفاق افتاده شما بازگو میکنیم.
والا دو خبر در مورد افغانستان. حکومت طالبان میگه که معاون صدر اعظم ازبکستان در دیدارش با عبدالغنی برادر معاون اقتصادی ریاست الوزرای حکومت این گروه گفته است که کشورش به هدف تقویت داد و ستد تجارتی قرار است یک زون تجاری در مرز میان ازبکستان و افغانستان ایجاد کند. این مقام طالبان در رأس یک هیئت این گروه روز شنبه به تاشکند پایتخت ازبکستان رفت و قرار است این هیئت با مقام‌های ازبکستانی درباره گسترش تجارت میان دو کشور گفتگو کند. معاون ریاست الوزرای حکومت طالبان در خبرنامه به نقل از جمشید خوجایوف معاون صدر اعظم ازبکستان گفته است که تاشکند آماده است تا به منظور گسترش روابط تجاری با کابل یک زون تجاری مشترک در مرز این دو کشور ایجاد کند. این مقام ازبکستانی همچنین گفته است که تاجران آن کشور آمادند تا در بخش‌های مختلف به ویژه در زمینه اکتشاف و استخراج نفت و گاز با طالبان همکاری کنند. و وزارت اطلاعات و فرهنگ حکومت طالبان گفته است که به رادیوهای بیگم و جوانان به گونه مشروط اجازه فعالیت نشراتی در افغانستان داده، اما این گروه از رهایی چندین کارمند این دو رسانه خودداری کرده است. این وزارت نوقت شنبه با نشر اعلامیه گفته است که فعالیت رادیوهای بیگم و جوانان حدود دو هفته قبل به دلیل آنچرا استفاده نادرست از جواز نشراتی و همکاری با برخی از رسانه‌های مستقر در بیرون از افغانستان خوانده متوقف شدند. مهاجر فراهی معاون نشراتی وزارت اطلاعات فرهنگ حکومت طالبان نیز در شبکه اجتماعی اکس نوشت که به این دو رادیو به طور مشروط اجازه داده شده تا در فعالیت خود را از سر بگیرند. این وزارت طالبان در مورد سرنوشت دو کارمند این رسانه‌ها که اخیراً توسط افراد این گروه بازداشت شدند چیزی نگفته است، اما برخی نهادهای حامی خبرنگاران افغان به صدای آمریکا گفتند که کارمندان این دو رسانه هنوز هم در بند طالبان قرار دارند. این بود خبرها و گزارش‌های امروز تلویزیون آشنا صدای آمریکا. با سپاس از همراهی شما، نشرات ما در اینجا به پایان می‌رسد، اما نشرات صدای آمریکا بر روی شبکه اجتماعی همچنان ادامه دارد. تشکر از شما.